اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، شب شما بخیر. با برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. امید همه به سلامت بوده و بهروز باشه. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم این برنامه را پیشکشتان می داریم. همزمان با آغاز گفتگوها میان هیئت حکومت طالبان با نمایندگان کشورهای خلیج در قطر، کارشناسان به این نظرند که غرب از طریق این گفتگوها به دنبال مقاصد استراتژیک سیاسی و دیپلماتیک است و طالبان نیز مشروعیت بین المللی جستجو می کنند. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری می شنوید. اما قبل از همه همکار ما میرویس رحمانی مشروع اخبار را به توجه می رساند.
سلام شنونده های عزیز، وقت بخیر. مؤسسه حمایت از کودکان یا Save the Children با نشر یک سروی تازه گفته است که به دلیل وضعیت بد معیشتی در افغانستان بیش از یک پنجم کودکان خانواده ها مجبور به کارهای شاقه شدند. این سازمان امروز گفته است که 1400 خانواده را در 7 ولایت افغانستان سروی کرده و نتایج آن نشان می دهد که ممکن 1 میلیون کودک در بخش های مختلف افغانستان در ماهای اخیر مجبور به کار شده باشند. این مؤسسه افزود که 82% شهروندان افغانستان پس از فروپاشی دولت پیشین و مسلط شدن طالبان بر این کشور درآمد خود را از دست داده و 18% آنان گفتند که چاره جز فرستادن کودکانشان به کار نداشتند. بر اساس این سروی بیش از 80% از خانواده هایی که سروی شدند گفتند که درآمد روزانه و ماهانه ایشان را از دست دادند. مؤسسه حمایت از کودکان افزوده که خانواده هایی که در شهرها زندگی می کنند بیشترین آسیب را دیدند. مؤسسه حفاظت از کودکان همچنان گفته است که بحران اقتصادی در افغانستان باعث افزایش نرخ مواد اولیه به ویژه مواد خوراکی در این کشور شده و 39% خانواده ها گفتند که از خانواده های نسبتاً ثروتمندتر مواد خوراکی و غذا قرض می گیرند. واشنگتن می گوید که تلاش ها برای رهایی یک شهروند امریکا از بند طالبان ادامه دارد. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی قصر سفید، دیروز در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفت که این شهروند امریکا پس از پایان روند تخلیه به افغانستان سفر کرده بود. آقای سالیوان افزود که نظر به حساسیت موضوع، جزئیات بیشتر در مورد بازداشت این امریکایی توسط طالبان را ارائه نمی کند. اما گفت که تلاش برای رهایی این امریکایی از بند طالبان در بلندترین سطح حکومت امریکا جریان دارد. شبکه خبری CNN دیروز گزارش داد که گروه طالبان طی 2 ماه گذشته 8 شهروند کشورهای غربی را بازداشت کرده است. بر اساس این گزارش در میان افراد بازداشت شده 6 شهروند بریتانیا و 1 شهروند امریکا شامل است. CNN گفته است که تا اکنون دلیل بازداشت شهروندان کشورهای غربی توسط طالبان روشن نیست و شورای امنیت ملی امریکا بازداشت این افراد را یک اقدام غیر قابل قبول خوانده است. امیلی هارن، سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا گفت که گروگانگیری انسانها توسط طالبان کاملا غیر قابل قبول بوده و مغایر با آرزوهای طالبان است که دایی یک حکومت مشروع را دارند. 2 هفته پیش جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفت که مارک فریرکس، یک شهروند دیگر این کشور، از 2 سال پیش تا اکنون در بند طالبان بوده و خواستار رهایی فوری او شد. بانک مرکزی افغانستان میگوید که قرار است تا 2 روز دیگر 10 میلیون دلار را طی یک روند داوطلبی به فروش برساند. تفصیل بیشتر را از احد عزیزاده میشنویم.
بانک مرکزی افغانستان امروز از بانک ها، شرکت های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط خواست که در داوطلبی شرکت کنند. بر اساس معلومات این بانک قرار است این مقدار پول تا 2 روز دیگر به لیلام گذاشته شود و بانک مرکزی افغانستان از برندگان این لیلام خواسته است که آنان مکلفند تا حسابات خود را تا پایان این هفته تصفیه کنند. در 2 ماه گذشته این 2مین بار است که بانک مرکزی افغانستان برای حمایت از پول افغانی این مقدار پول را به بانک ها و صرافی ها به لیلام میگذارد. این در حالی است که در روزهای اخیر ارزش دلار در برابر افغانی بار دیگر افزایش یافته و در حال حاضر 1 دلار آمریکایی با 92.24 پول افغانی تبادله می شود. اخیراً انجمن صرافان سرای شاهزاده گفت که به دلیل نبود دلار در بازارهای کشور ارزش پول افغانی در برابر ارز خارجی کاهش یافته است. با خروج قوای بین المللی و قطع فوری حمایت مالی خارجی پس از تسلط طالبان بر افغانستان اقتصاد این کشور با سقوط مواجه شده است، انکشافی که سیستم بانکی این کشور را تحت فشار قرار داده است.
تهران میگوید که مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان به بن‌بست نرسیده است. تفصیل بیشتر را لیلا حبیب عظیمی تقدیم می‌کند.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که موضوعات کلیدی بزرگ در مذاکرات هسته‌ای مستلزم تصامیم سیاسی کشورهای غربی است. او افزود که ایران از قبل با ماندن در توافقنامه هسته‌ای پس از خروج آمریکا از این توافقنامه تصمیم سیاسیش را گرفته بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران اضافه کرد که فاصله طرف‌های مذاکره از یک توافقنامه جدید بستگی به اداره کشورهای غربی شامل در این مذاکره دارد. گفت اگر امریکا و کشورهای اروپایی امروز به خواستهای ایران در چارچوب توافقنامه هسته‌ای پاسخ گویند، ایران فردا امضای توافقنامه جدید را اعلام خواهد کرد. این مقام ایرانی همچنان افزود که موضوع تبادله زندانیان با امریکا نیز در مذاکرات هسته‌ای وینا بحث می شود. او گفت به نظر می رسد که امریکا تا کنون در این مورد تصمیم نگرفته و منتظر نتیجه مذاکرات هسته‌ای است. فعالان حقوق بشر ایران را به گروگانگیری ایرانی های دو طبیعته به خاطر باجگیری از کشورهای غربی متهم کرده اند، اتهامی که تهران آن را رد می کند.
امریکا می گوید که امکان دارد اکنون روسیه هر لحظه به اوکراین حمله کند و برای این حمله بهانه خلق کند. جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید گفت که امریکا روز دقیق این حمله را پیش بینی کرده نمی تواند، اما با گفته وی این حمله اکنون در هر زمان می تواند آغاز شود. این مقام امریکایی همچنان گفت که ایالات متحده از هر انچ خاک ناتو دفاع خواهد کرد و به گفته وی روسیه این موضوع را می داند. از سوی هم اولف شولز صدر اعظم آلمان امروز قبل از سفرش به اوکراین و روسیه یک بار دیگر از مسکو خواستار تنش زدایی شد و در مورد پیامدهای حمله روسیه بر اوکراین هشدار داد. یک مقام آلمانی گفته است که برلین از این سفر صدر اعظم آلمان نتایج بزرگ را انتظار ندارد، اما با گفته وی دیپلماسی یک اقدام مهم است. در همین حال کرملین به دنبال صحبت تلفنی سران روسیه و آمریکا گفت که واشنگتن به نگرانی های امنیتی روسیه پاسخ مثبت نداده است. دفتر صدر اعظم بریتانیا می گوید که هیچ نشانه ای از عقب نشینی روسیه در پیوند با بحران اوکراین دیده نمی شود. سخنگوی بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا امروز گفت که بیش از 130 هزار سرباز روسی در نزدیکی مرز اوکراین تجمع کرده و با گفته وی امکان دارد روسیه در هفته جاری به اوکراین حمله کند. با افزایش نگرانی ها از حمله روسیه بر اوکراین، بازار اسهام در ایالات متحده متاثر شده است. بر اساس خبرگزاری رویترز، ترس از این حمله سبب شد تا امروز ارزش چندین شاخص در بازار اسهام ایالات متحده پایین بیاید. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آل هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. همانگونه که در آغاز برنامه اشاره شد، همزمان با آغاز گفتگوها میان هیئت حکومت طالبان با نمایندگان کشورهای خلیج در قطر، کارشناسان به این نظرند که غرب از طریق این گفتگوها به دنبال مقاصد استراتژیک سیاسی و دیپلماتیک است و طالبان نیز مشروعیت بین المللی جستجو می کنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
وزارت امور خارجه حکومت طالبان روز دوشنبه با نشر اعلامیه کوتاه از آغاز نشست مهم میان هیئت طالبان با نمایندگان کشورهای خلیج خبر داد، اما این وزارت در مورد مهم بودن این نشست و آجندای مورد بحث آن جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در رأس هیئت روز یکشنبه عازم قطر شد. این وزارت با نشر اعلامیه گفت که این هیئت قرار است پیرامون مسائل مهم با نمایندگان کشورهای خلیج، هیئت اتحادیه اروپا، اتحادیه‌های علمای دینی و نمایندگی‌های دیپلماتیک که فعالیتشان را در امور افغانستان از قطر پیش می‌برند، نشست‌هایی خواهد داشت. رامش سالمی استاد علوم سیاسی به صدای آمریکا گفت که نشست دوحه می تواند راه را برای طالبان در عرصه بین المللی باز کند و اکثر کشورهایی که مایل هستند با طالبان روابط استراتژیک داشته باشند می خواهند از این طریق مقاصد سیاسی و استراتژیک خود را به دست آورند. آقای سالمی افسود:
قطر یکی از شرکای استراتژیک ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه محسوب میشن و طالبان بیشتر تلاش می‌ورزند تا قطری ها را متقاعد بسازند که از طریق گفتگوهای دوحه بتوانند ایالات متحده آمریکا را قانع بسازند که حداقل گام‌های مؤثرتری در رابطه با شناختن حقانیت حقوقی و تاریخی طالبان بردارند.
و باور آقای سالمی مسئله مهم دیگر برای حکومت طالبان اقتصاد است و هیئت طالبان در این گفتگوها با همکاری کشورهایی که در این مقطع می توانند افغانستان را همکاری کنند بیشتر می خواهد این گفتگوها ادامه یابد. این استاد علوم سیاسی به این نظر است که چون این گفتگوها فرصت برای طالبان است تا در عرصه بین المللی تجارب حاصل کنند و با کشورهای دخیل در مسئله افغانستان وارد مذاکره شوند. احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغان به صدای آمریکا گفت که در حال حاضر قطر به مرکز دیپلماسی و سیاست آمریکا مبدل شده است و 22 کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم همکنون نمایندگی سیاسیشان را به خاطر افغانستان در قطر دارند. آقای سعیدی افزود:
از این نشست به رسمیت شناختنی به دست نمیه، اما باور دارم که طالبان یک تعهدات محکمی را به خاطر حقوق بشر، به خاطر ارزش‌های انسانی، تعلیم و تربیه خانم ها، علم قتل های زنجیری خودسر به جامعه جهانی میتن به خاطر خوشنودی او دونا. این که دنیا قبول میکنه یا نمیکنه گپ علیدی است.
و گفته ای آقای سعیدی، ایالات متحده و سایر کشورها در این گفتگوها بر ایجاد حکومت همشمول و قابل قبول تاکید خواهند کرد و هیئت طالبان نیز موضوع کمک های بشر دوستانه و سایر مسائل اقتصادی را پیش خواهند کشید. امین صداقت دیگر تحلیلگر سیاسی به این باور است که طالبان از این گفتگوها دو هدف را دنبال می کند که یکی از این اهداف جلوگیری از تخصیص دارایی های افغانستان به بازماندگان قربانیان 11 سپتامبر است. آقای صداقت افزود:
امید دیگرش این است که آهسته آهسته جهان اسلام و اروپا را ذهنیت بدهد که آماده شود برای برسمیت شناختن. و در این روزهای اخیر طالبان یک مدارک نرمیش در برابر زنان از خود نشان داده، از جمله بالاخره رهایی زنان و در جاهای منصوب شدن زنان در مناسب بسیار ناچیز و ناقابلی. اینها هم می تواند که یک مدارک بالاخره برای اروپا و برای ملل متحد و برای جهان اسلام امیدوار کننده باشد.
این هیئت طالبان در حال به قطر سفر کرده است که با گذشت 6 ماه هنوز هیچ کشوری حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. جامعه جهانی به ویژه غرب تاکید دارد که اگر طالبان دنبال کسب مشروعیت سیاسی هستند باید به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و اقلیت‌ها احترام بگذارند و حکومت فراگیر و همشمول را شکل دهند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
رسانه های افغانستان قبل از به قدرت رسیدن طالبان با برنامه های خبری و تفریحی پر رونق بود، اما طی 6 ماه اخیر طالبان محتویات رسانه ها را کاملا تغییر دادند. آیشه تنظیم از صدای امریکا در گزارش نظری بر تغییرات نشرات رسانه ها انداخته که برگردان آن را از جیلاسم ای می شنوید.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر، جلب و جذب و سمع شکایات گروه طالبان در ماه سپتامبر و پس از آن یک سلسله مقررات جدید نشراتی را برای رسانه های تصویری افغانستان اعلام کرد. بر اساس این مقررات رسانه های تلویزیونی نباید فلم هایی را نشر کنند که خلاف اصول شرعی و ارزش های افغانی بوده و نیز نشر فلم های داخلی و خارجی که در آن فرهنگ و عنعنات بیگانگان بازتاب یافته و سبب بد اخلاقی در اجتماع می شود منع قرار داده شده است. طالبان همچنین دستور دادند که برنامه های تنزیه و تفریحی تلویزیون ها نباید به گونه ای تهیه شود که در آن به کسی تحقیر و اهانت شده باشد. همچنین نشر سریال هایی که در آن به شعائر دینی یا کرامت انسانی اهانت شده باشد منع قرار گرفته است. بر اساس مقررات جدید طالبان، مجریان زن باید حجاب اسلامی را رعایت کنند. هادی سحر تولید کننده برنامه ها در شبکه تلویزیونی یک به صدای امریکا گفت
مقام های امارات اسلامی از ما خواستند تا نشر شمار از سریال ها را قطع کنیم. ما در حال حاضر تنها سریال های ایرانی را نشر می کنیم.
او افزود که مسئولین حکومت طالبان به این باورند که سریال های ایرانی حجاب را در نظر می گیرند. برنامه های موسیقی زنده در تلویزیون ها که علاقمندان زیاد داشت اکنون نشر نمی شود. در مدت 6 ماه تمامی تولیدات برنامه های تفریحی داخلی در اکثر شبکه ها متوقف شده است. بیشتر شبکه ها اکنون در فکر تولید برنامه های اسلامی هستند که مقررات طالبان در آن در نظر گرفته شده باشد. شمار زیاد از خبرنگاران به صدای امریکا گفتند که در بخش خبر خودسانسوری به یک امر عادی مبدل شده است. خبرنگاران در حکومت طالبان شجاعت انتقاد از حکومت یا کارکرد آن را ندارند، در حالی که در حکومت پیشین تمامی شبکه‌های تلویزیونی برنامه‌های انتقادی داشتند. این در حالی است که خبرنگاران زن در حال حاضر با مشکلات مختص به خود مواجهند. فخریه رادفر خبرنگار طلوع نیوز به صدای امریکا گفت رادفر گفت در گذشته ما اجازه داشتیم آزادانه هر جایی برای تهیه گزارش برویم، اما اکنون چنین نیست. به گونه مثال برخی از وزارتخانه ها و دفاتر به زنان اجازه ورود نمیدهند. مجریان زن برنامه های تلویزیونی همچنان میگویند که طالبان به آنها گفتند که شکل ظاهری خود را تغییر دهند و حجاب بپوشند. سنام امیری مجری برنامه های تلویزیونی گفت
حجاب داشتم، یعنی قسم نبود که اونا بخواین سر از اونا فی بگیرن یا از این موضوعات، اما قسم بود که فقط 4 ماه کمک پس بود، یعنی ما فعلا حالا مجبور استیم که مکمل فول چینج کنیم خدا و حجاب کامل اسلامی را، چون که فعلا حکومت به دست از اونا است و یکی از شرایط از اونا اونا بود.
با آن هم به نظر می رسد طالبان به مردم برای وفق دادن خود با قوانین این گروه مهلت می دهند. برخی از شبکه های تلویزیونی و رادیویی هنوز هم موسیقی نشر می کنند، با آن هم از راست طالبان در مقایسه با گذشته کمتر به نشر موسیقی می پردازند. برخی از برنامه های تفریحی خارجی که در آن زنان بدون چادر دیده می شوند هنوز هم از برخی از شبکه های تلویزیونی نشر می شود. این در حالی است که با به قدرت رسیدن دوباره طالبان شمار زیادی از هنرمندان و خبرنگاران افغانستان را ترک کردند. با قطع کمک های خارجی این شبکه ها با پول کمتر و محدودیت های بیشتر مواجهند. بر اساس سروی فدراسیون بین المللی خبرنگاران بیش از 300 رسانه در افغانستان به دلیل مشکلات مالی و قیودات طالبان مسدود شده است. هزاران کارمند رسانه‌ای وظایفشان را از دست دادند که 70% آنان زنانند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده میگوید که در طول 6 ماه گذشته بیش از 76,000 افغان وارد خاک ایالات متحده شده که از این میان بیش از 68,000 آن تا کنون در ایالت‌های مختلف این کشور اسکان مجدد داده شده‌اند. اکثر این افغان‌ها تحت شرایط غیر مترقبه کشورشان را ترک کردند و برخی پس از چندین توقف در چندین کشور سرانجام به ایالات متحده رسیدند. من نسرین محمود عزیزی در مورد سفر برخی از این افغان‌ها در قبال برنامه تحلیه و طرح جدید آمریکا در تسریع روند انتقال آنها گزارش تهیه کردم که پیشکش شما می‌گردد. تسریع انتقال و اسکان مجدد هزاران افغان از قطر به ایالات متحده و افغان‌ها اجازه می‌دهد تا در جریان 30 روز طبق طرح جدید حکومت آمریکا بعد از ورود به پایگاه نظامی در قطر پس از طی مراحل با منظوری پناهندگیشان به ایالات متحده منتقل شوند، در حالی که قبلا این روند تا 5 سال وقت به کار داشت. زرمینه اکمر یه خانم مهاجر افغان که همسرش قبل از تسلط طالبان در یکی از پایگاه‌های نظامی در ایالات متحده مشغول کار بود، از روند انتقال خود و دو کودکش که به سرعت انجام شد سخن میگوید.
آمدن ما به امریکا تقریبا 5 ماه میشه. مشکلاتی که در افغانستان به ما پیش آمده بود بعد از امریکا آمدیم، در روزی که در دبی بودیم، بعد از در روز در دبی ما را انتقال دادن به کمپای نظامی که خود ما شخصا در کمپ فورت مکاوی بودیم در ویسکانسن. آلی آمدیم به ایالت ویرجینیا هستیم پیلا نوار.
یک تن از افسران جوان قوای هوایی افغانستان که 25 سال عمر دارد و تازگی از یک کمپ نظامی در ایالت کلرادو به یک خانه رهایشی جاگزین شده است. او از موقعیت‌های حساس خود و رفقایش چنین حرف می‌زند.
محمد هارون رسولی هستم، از ولایت کابل، ولسوالی بگرامی، افسر قوای هوایی، یک تن از کاندیدای پیلوتی. ما در امارات متحده عربی مشغول درسای خود بودیم، درسای خود میخوانیم، البته درسای پیلوتی پروازی که تقریبا درسای خود نسبش خوانده بودیم. به همین نزدیکی ها بود که ما یک دوره رخصتی داشتیم که پس دوباره به افغانستان بریم یک دو هفته رخصتی کنیم، پس بیاییم طرف درسای خود امارات متحده عربی که اینا به هنگام دولت سقوط کرد، پروسه رفتن ما به افغانستان کنسل شد. یک چند روز درس ما ادامه داشت، بعد از درسای ما را کنسل ساختن، گفت به خاطر که شما دولت ما سقوط کرده دیگه یک مرجع رسمی نداریم که از شما حمایت کنه. درسای ما قطع شد. بعد از اینکه دولت سقوط کرده بود دو ماه دیگه در امارات متحده عرب بودیم. باز بعد از دور همراه وزارت خارجه امریکا به تماس شدن، شهرتهای ما را گرفتن. بعد از ما بایومتریک شدیم، بعد از بایومتریک دیگه برای ما تکت گرفتن، آمدیم میدان هوایی ابوظبی.
این افسر قوای هوایی میگوید همراه با سایر همقطارانش که در یک گروه 50 نفری مصروف آموزش در بخش پروازهای بال ثابت بود، از جریانات در افغانستان شوکه شده بودند.
کس این توقع را نداشت که دولت افغانستان سقوط کنه، به خاطر که ما کل ما امید داشتیم، ارمان داشتیم که به وطن خود خدمت کنیم، نه و ما وسیله شویم، کمک کنیم به وطن خود، به مردم خود، به خود ما، به نسل آینده ما چیز خوب برشان بتیم. به این خاطر بسیار مایوس بودیم در وقتی که افغانستان سقوط کرده بود.
خانم زرمینه ادمر ضمن تشکری از همدردی و همکاری های بشر دوستانه نظامیان ساکن در پایگاه نظامی فورت مکای و ازدحام مهاجران در پایگاه ها، شرایط طاقت فرسا برای کودکان مهاجر و عدم آگاهی لازم از فرهنگ مردم افغانستان اشاره کرد.
پروسس کار ما همینطور مرحله به مرحله پیش می رفت. من طفلک های خورد دارم، یکی 6 ساله، دیگه 4 ساله. دلتنگی میکردن، خوفتنگی میکردن. از همگی مهمتر این مشکلات غذا را زیاد داشتیم که غذاهای ما زیاد فرق میکرد، غذاهای افغانستان و غذاهایی که در شهر ویسکانسن بر ما میدادن. بسیار در رویه و رفتارشان هم باید اطلاع کلانا بسیار برخورد صمیمانه و رفیقانه بود. بعد هم که سرکرها یه ذره تلفونهای ما را زنگ میزنیم جواب نمیدادن. بعد از این خودم از پنسه حقوق فارغ شدیم، در کاندیم تحصیل کردیم، به لسان و به زبان انگلیسی آشنایی داشتیم، اما بسیاری از مردم ما مشکلات لسان داشتن. در بخش فرهنگ مثلا تکر فرهنگ ها زیاد بود، ما که نوامدیم باید در این مسائل یک توجه میشد.
چگونگی رفع این اشکال با آقای احمد الله صدیقی، سفیر اسایوی در اداره نو و لفت بیهیند و فعال حقوق مهاجرین در میان گذاشته شد.
زمانی که اینو آمدم دولت متوجه نیست که اینا خواه آمدن فعلا، حالا با اینا باید یک سیستم در جای گذاشت تا که بتونن اینا امو امتیازیات باشن به دست بیارن. همه چیزی که فعلا با یک نوع گدوده یا مثلا با یک نوع نمیتونن رسیدگی برشان بکنن که اینا این پروگرام نوست بیسی با همه گی نوست هست که سورکر گرفته از ریتیترمنت ایجنسی یا همو دفاتر که اینا را ریتیتل میکنه یا مثلا اینا را جا بجا میسازن، با همه گی با یک نوع این پروگرام نوست.
همزمان با اجرایی شدن طرح جدید حکومت ایالات متحده در مورد تسریع انتقال احتمالی مهاجران افغان به امریکا و تظاهرات مسالمت آمیز مهاجران در ابودبی، سفیر احمد الله صدیقی با نقاط مختلف این طرح جدید و مؤثریت آن نظر اندازی می کند.
اصلا
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده گفته است که تا هنوز حدود 7000 افغان دیگر در دو پایگاه نظامی در ایالت‌های ویسکانسن و نیوجرسی به سر می‌برند و روند اسکان مجدد آنان به زودی به پایان خواهد رسید.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و این هم آخرین گزارش این بخش. قصر سفید دستور خروج مربیان نظامی ایالات متحده را از اوکراین در عین هفته صادر کرد که کارمندان و پرسنل سفارت این کشور را در آنجا به حد اقل کاهش داد. با احاطه اوکراین توسط کم از کم 100 هزار سرباز روسی، واشنگتن میگوید که هر آن امکان دارد تهاجم صورت گیرد. آرش عرب اسدی از صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که لیلما حبیب عظیمی به توجه می رساند.
نیروهای روسی و بلاروسی در مانور نظامی مشترک در بلاروس شرکت می کنند. همسایه اوکراین در شمال اکنون یکی از محل‌هایی است که حداقل 100 هزار سرباز روسی در امتداد مرز آن با اوکراین تجمع کرده اند. روسیه مدعی است که قصد ندارد با اوکراین حمله کند، اما مقامات ارشد آمریکایی در مورد هشدار می دهند. جیک سالوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، گفت:
با طریق و روشی که نیروهای خود را در آورده اند، به گونه ای که آنها چیزها را در جای خود جابجا کردند، این احتمال را می بخشد که خیلی زود عملیات نظامی بزرگ انجام شود و ما آماده ادامه کار بر روی دیپلماسی هستیم، اما همچنین آماده پاسخگویی متحد و قاطع با متحدان و شرکای خود در صورتی هستیم که روسیه به این کار ادامه دهد.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بر روز شنبه تلفنی گفتگو کردند و قصر سفید در توییتر هشدار بایدن را درباره هزینه‌های سریع و سنگین در صورت حمله روسیه به همسایه‌اش منتشر کرد. بر اساس گزارش‌ها این تماس تلفنی نتوانست تنش‌ها را کاهش بخشد. قانونگذاران آمریکایی نسبت به این وضعیت ابراز نگرانی کردند. لنزی گراهام سناتور جمهوری خواه میگوید:
این آخرین رئیس جمهور ایالات متحده نیست که آمریکا آن را خواهد داشت. اگر روسیه به اوکراین حمله کند، رابطه آمریکا و روسیه را برای چندین دهه نابود خواهد کرد و هر رئیس جمهور در کوتاه مدت در قبال برخورد با روسیه در یک محدوده قرار خواهد گرفت. بنابراین امیدوارم پوتین آن را درک کند.
این در حال است که کرملین میگوید برنامه برای حمله به اوکراین ندارد. وزارت دفاع روسیه ویدیویی را منتشر کرد و گفت که بیش از 30 کشتی از بندر بحیره سیاه اخیراً برای تمرین مانورهای بحری حرکت کرده و براه افتاده است. صرف در یک فاصله کوتاه به سمت شمال به دریای آزوف، گروه کوچک از مرزبانان شرق اوکراین در کشتی‌های کوچک حضور دارند. آنها با نیروی بحری روسیه قابل مقایسه نیستند. اوکراین بسیاری از نیروهای بحری خود را با الحاق غیر قانونی کریمیا توسط روسیه در سال 2014 از دست داد. ایالات متحده آمریکا اکثر کارمندان سفارت خود را از کیف خارج کرد و به آمریکایی ها هشدار داد که از اوکراین خارج شوند. قصر سفید همچنین نیروهایی را که قوای اوکراینی را آموزش می‌دادند بیرون کشید. بنابر گزارش ها آنها را در اروپا تغییر مکان داده و مستقر ساخت، جایی که طبق گفته وزارت دفاع به زودی 3000 سرباز دیگر از نیروی قطعه 82 هوایی با آنها ملحق خواهند شد.
صدای آمریکا در facebook.com/voa-dari.
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما چند لحظه بعد همکاران ما با برنامه های رک و راست مستقیما با شما در تماس خواهند بود. شنونده ای رادیو آشنا باشید.